ایران تهران پایتخت شبکه رادیویی تهران همدلی و همراهی ما و شما تا ساعت 6 بامداد برقراره و همینک با همدیگه بشنویم که در کتابخانه نیمه شب امشب چه کتابی معرفی و خوانش میشه.
اینجا کتابخونه نیمه شبه.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، من محمد حسین امیدی هستم و اینجا کتابخانه نیمه شبه. شما از این آدم ها هستین که وقت براشون خیلی اهمیت داره؟ یا از این آدم هایی هستین که وقتی قرار میذارین نیم ساعت 40 دقیقه تأخیر براتون اهمیتی نداره، فرقی نمی کنه، بالاخره میگی میرسم دیگه؟ باورتون میشه همین چند وقتی پیش 200 سال ناقابل ما وقتمونو با طلوع و غروب خورشید تنظیم میکردیم؟ ساعت نبوده که. باورتون نمیشه؟ خب نشه. حالا شخصیت اصلی قصه این هفته ما هم از این اخلاقا داره، وقت خیلی براش مهمه و حساب و کتابش هم خیلی دقیقه. شاید هم شما بشناسیدشون، آقای فاگ، که برای اینکه ثابت کنه حساب و کتابش درسته همه اموالش رو گذاشته وسط و میخواد بگه که میشه دور دنیا رو در 80 روز گشت. خلاصه که خانم ها آقایان بشتابید، امشب در کتابخانه نیمه شب تور لحظه آخری دور دنیا داریم در 80 روز رایگان. بشتابید. البته میدونم الان تو چند روزه دور دنیا هم هست دیگه، یعنی آدما میرن دور دنیا رو میگردن، بعدم سر وقت میرسن به همه کاراشون و همه چیز بر وفق مراد. خانم کیایی، شما آدم سر وقتی هستین؟ من که نیستم خیلی. سلام.
سلام. اول یه سلام خدمت شما، یه سلام خدمت حضار عزیزی که اینجا هستن و مخاطبین گرامی که برنامه ما رو میشنون. فکر میکنم آره، زمان خیلی برام مهمه. نمیدونم چرا، یعنی یه حساسیت بدی نسبت به زمان دارم.
شما یه ذره از وقت شناس حتی به نظرم جلوترین، چون من هر بار که همین برنامه کتابخانه نیمه شب رو میام که در خدمتتون باشیم، میبینم که شما زودتر از ما اینجا نشستین و آماده کار هستی. منم خداییش ولی وقت شناس هستم دیگه، یعنی مثلا میگم 5:30 رأس 5:30 میام، اتفاقا همه تعجب میکنن میگن که شما چطور تنظیم میکنید دقیقاً رأس ساعت، ولی زودتر نمیام دیگه. حالا بعضیا اینجوری هستن که 10 دقیقه هم زودتر میرسن. خب خوبی؟ این همه چیز عالی؟
سلامت باشین، خیلی متشکرم.
دور دنیا در 80 روزه که شما احتمالاً قدیما خوندین دیگه.
آره، هم قدیما خوندیم هم کلی فیلم دیدیم. فکر می‌کنم یکی از اون اثر و کارهایی که انقدر جذابه، یعنی من فکر کنم الان از تک تک این دوستانی که اینجا هستن ما بپرسیم، همه‌شون میگن ما خیلی دوستش داشتیم باشه ارتباط گرفتیم.
آره واقعاً، چون کارهای ژول ورن به طور کلی، چون خیلی مخصوصا تخیل رو برمی انگیزه، به نظرم برای ما جذاب بوده.
اصلا خیلی جذابه.
حالا هم با این نویسنده بزرگ فرانسوی ما بیشتر آشنا خواهیم شد در ادامه، همین که اثر دوست داشتنی دور دنیا در 80 روز که همونطور که خانم کیایی اشاره کردن هم راجعش فیلم ساخته شده، هم انیمیشن یا پویانمایی بهتره بگم و بسیار تماشایی بوده و البته خواندنی. اینجا هم که در کتابخانه نیمه شب حتما صحبت در موردش بسیار شنیدنی است. بریم و بخشی که خانم سیاره پیما برامون آماده کردن و بشنویم، ما رو با ژول ورن و این اثرش آشنا می‌کنن.
معرفی کتاب دور دنیا در 80 روز، نویسنده ژول ورن، انتشارات قطیانی، گوینده سیاره پیما. کتاب دور دنیا در 80 روز اثر مشهور ژول ورن، رمانی ماجراجویی و هیجان انگیز که شخصیت های اون با امکانات قرن 19 همی تصمیم می گیرن سفر به دور دنیا رو از لندن شروع کنن و پس از 80 روز به شهر خود برن. ماجرای این کتاب درباره مرد منظم و دقیق انگلیسی به نام فیلیاس فوگ که با رفیقای خود شرط 20,000 پوند می‌بنده تا دور دنیا رو در 80 روز بپیماید و همراه خدمتکار وفادارش به نام جان معروف به پاسپارتو عازم سفر می‌شود. اما چون مضمون به سرقت از یکی از بانک‌های انگلیس شناخته شده، زیر نظر یک پلیس که او رو طی سیر و سیاحت‌هاش لجوجانه دنبال می‌کنه. در بخشی از کتاب دور دنیا در 80 روز می‌خونیم که ساعت 7 صبح گیری آودا و پاسپارتو قدم به خاک آمریکا گذاشتن. ویلی بلا فاصله ساعت حرکت قطار بعدی به مقصد نیویورک رو پرسید. قطار ساعت 6 بعد از ظهر حرکت میکرد، بنابراین برای گشت و گذار در مرکز ایالت کالیفرنیا فرصت کافی داشت. او کالسکی کرایه کرد تا به هتل اینترنشنال برد. این کتاب رو بخونید و با دیگران به اشتراک بذارید. زندگیتون سرشار از عشق.
خیلی خب، کوتاه از ژول ورن و دور دنیا در 80 روز خانم سیاره پیما برامون گفتن، منتها ما به این توضیحات کوتاه اکتفا نمی کنیم، میخوایم مفصل راجع به این اثر ادبی و نویسندش صحبت بکنیم. از خانم نسرین کیایی کارشناسمون خواهش میکنم که در ابتدا کمی راجع به خود جناب ژول ورن برامون حرف بزنن.
اول از همه برم سراغ اسمش، ژول گابریل ورن. خاطرتون باشه یه جای دیگه هم سر این اسم میانی شما یه تأکیدی داشتین که
بله، پس ژول گابریل ورن هستن.
بله بله. نویسنده فرانسوی بسیار پرکار و میتونم بگم که با توجه به این که 77 سال زندگی کردن، ولی تعداد آثاری که نوشتن خیلی چشمگیره. بعد از شکسپیر بیشترین ترجمه ها از آثار آقای ژول ورن اتفاق افتاده.
عجب.
و خب این نشون میده که چقدر قلمش و جهان داستانیش برای مخاطب جذاب بوده. نکته دیگه‌ای که در مورد ژول ورن خیلی به قولی میشه گفتش یکی از اون نکات بارز کتاب‌هاش اینه که اصلا پدر ژانر علمی تخیلی در ادبیاته. ژول ورن ابتدا در یک روستایی زندگی میکرده، یه زندگی یه خانواده نسبتاً مرفه روستایی بوده. سه تا خواهر داشته، یه برادر داشته، یه خانواده‌ای که فکر میکنم همه ما شاید یه وقتایی فکر کنیم این نویسنده‌ها تو یک محیط ایزوله خیلی مرفه زندگی میکنن. نه، واقعیتش اینطوری نبوده. اونم یه خانواده‌ای داشت، اتفاقاً نسبتاً پرجمعیت هم بودن دیگه. شما فکر کن 4-5 تا خواهر برادر داشته باشی. ولی خب با همه اینا پدرش خیلی به تحصیل اهمیت میداده. ژول ورن رو میفرسته فرانسه چون تو هومه زندگی میکنه، میفرسته پاریس که بتونه درس بخونه، حقوق بخونه. و بعد ژول ورن اونجا خب یکم زندگی سختی رو تجربه میکنه، به هر حال از شرایط زندگی تو روستا متفاوت بوده، عاشق ادبیات بوده و آدم کلن خوش ذوقی بوده. برای همین سعی میکرده که یه جورای ارتباط خودش رو با دنیای تئاتر و هنر حفظ بکنه. ببینید چقدر علاقه داشته که یه بار سه شبانه روز غذا نمیخوره، این پول غذاش رو جمع میکنه که بتونه بره تئاتر ببینه. یعنی واقعا این جزو چیزایی که آدم تعجب میکنه، این علاقه تا کجا. و بعد توی همین تئاتر دیدناش و این مراوده هایی که با اهالی ادب و فرهنگ و هنر داشته، حالا فکر کنی یه جوون بوده دیگه، یه جوون مثلا 20 چند ساله بوده، آقای دومای پدر رو میبینه.
بله.
و خب اون موقع الکساندر دوما بسیار آدم تاثیرگذاری بوده، برای خودش تئاتر داشته و کار میکرده. وقتی ذوق این جوون رو میبینه، به قول ماها زیر بالو پرش رو میگیره، میارتش و حتی میبرتش یه بار توی اون قسمتی که به صورت اختصاصی میتونن ببینن و طبقه به قولی اشراف نشستن تئاتر میدیدن، ژول ورن رو میبره از اونجا تئاتر ببینه. ژول ورن اونجا یه جورای وردستی میکرده، کار میکرده پیش این آدم. و همونجا هستش که اینقدر الکساندر دوما به این آدم توجه نشون میده و کمکش میکنه که ژول ورن سه تا نمایشنامه مینویسه.
پس حتی نقطه عطف زندگیش اولی حداقل آشنایی با الکساندر دوما بوده.
حتما. و البته خب فکر کنم اون سه وعده غذایی که نخورد دیگه.
آره دیگه.
اگه اون غذا رو خورده بود شاید هیچ وقت نمیرفت، تا شاید زندگیش عوض میشه، شاید اصلا ما ژول ورن رو نمیشناختیم.
آره واقعا.
متاسفانه یا خوشبختانه زندگی.
چی میگیم که غذا نخوریم.
بقایای زندگی دومینووار به هم رفت داره.
بله.
خلاصه که ژول ورن از جوبه زندگیش تغییر میکنه. نویسنده بوده، داشته کار خودش رو انجام میداده، ولی هنوز خیلی معروف نشده بوده، زندگی به سختی سپری میشده براش. هر کاری که میتونسته انجام میداده برای اینکه هم بتونه خودش رو تامین بکنه و هم بتونه دنبال علاقهش بره. ازدواج میکنه. وقتی که ازدواج میکنه خب به هر حال شرایط باز هم متفاوت میشه و ناچار میشه که بره توی بورس کار بکنه. خیلی جالبه که شاید هیچکس ندونه که یه نویسنده یه دوره‌ای کار بورس هم می‌کرده، تو بورس کار می‌کرده و از این رو اصلا زندگیشو تأمین می‌کرده. خب تو اون دوره نمیتونه خیلی بنویسه، ولی بعد از این دوره با یک ناشری آشنا میشه به نام هتزل، پیتر هتزل.
بله.
پیتر هتزل در واقع میتونیم بگیم بعد از الکساندر دوما کسیه که به معنای واقعی کمک میکنه به ژول ورن و ژول ورن رو کشف میکنه. میاد و باهاش قرارداد میبنده، میگه که شروع کن به نوشتن و من در حقیقت این آثار تو رو چاپ میکنم. اولین چیزی که ژول ورن مینویسه تحت حمایت این ناشر کتاب سفرهای شگفت‌انگیزه که خودش شامل سه تا داستان میشه. این سفرهای شگفت‌انگیز سفر به اعماق زمین بوده و یه داستان دیگه هم بود الان خاطرم نیست. خلاصه که از اینجا اتفاقی که باید برای ژول ورن بیفته میفته. بیش از 40 سال با این ناشر کار میکنه، دیگه در واقع میشه گفت دوستان بسیار نزدیکی شده بودن و بیشتر از 60 تا کتاب مینویسه در این زمان.
خیلی پرکار بوده.
بسیار. آره خیلی های اهمیتی. اصلا این همه تراوشات ذهنی اینقدر. و حتما هر کس که دو تا کتاب از ژول ورن خونده باشه به این قضیه اذعان داره که چقدر فضاها جذابه و هیچ تکراری ما نمیبینیم.
بخش اول نمایشو اگه موافق هستید دوستان بیان روی صحنه اجرا بکنن، بخشی از کتاب دور دنیا در 80 روز در قالب یک نمایشنامه رادیویی با هم دیگه میشنویم. بعد از اینکه چقدر آقای ژول ورن اهل سفر بوده و خب این کتابم که یکی از موضوعات مهمش همین سفره، با هم دیگه حرف میزنیم.
دزدی بانک هم ماجرایی شد. کی فکر میکرد تو روز روشن یکی پیداش 55,000 فرانک پول بیزبون از تو باجه بانک برداره؟ کسی هم نفهمه. آخر سر وقتی میخواستن حساب کتاب روزانه رو بکنن فهمیدن 55,000 تا کمه. همش به خاطر اعتماد بیجا به مردمه.
تا جایی که من اطلاع دارم تا حالا هیچ وقت از بزرگترین بانک لندن دزدی نشده.
بله درست میفرمایین، تا حالا نشده، اما الان که شده. البته شاید ربطی به اعتماد به مردم هم نداشته باشه. آخه چند وقت پیش یکی از مشتریای بانک از رو پیشخون یه شمش بر میداره که ببینه چقدر وزرش. این شمش طلا این دست به اون دست انقدر میچرخه بین مردم دوباره بر میگرده سر همون باجه. میخوام بگم مردم یه زمانی چشم و دل سیر بودن، الان همه گشنه شدن.
ولی تو روزنامه که نوشته یه جنتلمن دزد بانکه.
حالا هر کی. ببینم کجا نوشته.
بفرمایید ستون پنجم خط 3.
آره روزگار بدی شده، آدم دیگه به چشمای خودش هم نمیتونه اعتماد کنه. قدیما که اینجوری نبود داداش. حالا چجوری میخوایم پیداش کنم؟ تو این دنیای درندش که شطور با بارش گم میشه دیگه امیدی نیست. نه نمیشه. من که فکر میکنم تا الان از کشور خارج شده و پول آپولی آپو کرده یا آبم روش. مگه میشه دیگه به این راحتی ها پیداش کرد؟
به نظر من میشه. شما بدبینی. کجا میتونه فرار کنه؟
یعنی چی کجا نمیتونه فرار کنه؟ اصلا از کشورم خارج نشده باشه دیگه به این راحتی ها نمیشه پیداش کرد.
مخالفم آقا.
عجب.
الان دیگه راحت میشه دور دنیا رو گشت. پیدا کردن یه دوست که دیگه کار سختی نیست.
خیلی خوش خیالی. کی گفته راحت میشه دور دنیا رو گشت؟ حداقل خدمتت عرض کنم حداقل 3 ماه لازمه.
اشتباه میکنی.
چی رو اشتباه میکنم؟ مگه حجم دنیا کمتر شده که به این راحتی بشه دورش رو چرخید؟
نه آقا، حجم دنیا کوچیک نشده، علم پیشرفت کرده.
مگه علم چقدر پیشرفت کرده آخه؟
به اندازه‌ای پیشرفت کرده که بتونید دنیا رو تو 80 روز بگردید.
چه خزعبلاتی. 80 روز بکن اصلا 70 روز. مگه که بال در بیاری بتونی پرواز کنی تو این مدت دور دنیا رو بچرخی؟ اینا افسانه است، گوش نکن.
نه افسانه نیست. از وقتی که خط آهن هندوستان راه افتاد سفر کردن دور دنیا تو 80 روز ممکن شده.
کی اینا رو گفته؟ به حرف مردم گوش نکن، مردم از خودشون این حرفا رو در میارن.
تو روزنامه مورد اعتمادتون چاپ شده. بفرمایید خودتون ببینین.
8 روز؟ 8 روز از هند تا هنگ کنگ؟ 4 روزم؟ چه خیالاتی. از رو سرخوشی نشستن یه چیزی برای خودشون نوشتن.
خیر آقا، خیلی دقیق محاسبه شده.
آره خیلی دقیق، اما فقط رو کاغذ دقیق.
نه کاملا دقیق و عملیه.
آخه اون وقت اگه یه بدبختی پیدا بشه اون ریل قطار رو بدزده تکلیف چیه؟ همه اینا که دود میشه میره هوا.
همه این اتفاقا تخمین زده شده، کاملا دقیق بررسی و محاسبه شده.
نه آقا، مگه به این راحتی هاست؟ مگه این که یکی پیداشه با خودش بره دور دنیا بچرخه من باور کنم؟ در اون صورتم باز من شک دارم.
آقای محترم میگم دقیق محاسبه شده.
آخه چه اصراری داری؟ مگه شما خودت محاسبه کردی؟ اصلا اگه اینطوریه چرا خود شما پا نمیشی بری ثابت کنی به ما؟
پیشنهاد بعدی هم نیست؟
یعنی الان تصمیم گرفتین پاشین برین؟
بعد نیست یه مدتی یه هوایی بخورم.
آخه شما که تا حالا پاتو از لندن بیرون نذاشتی چرا این حرفو میزنی؟ چجوری میخوای دور دنیا رو بچرخی؟
خیلی راحت، من این سفر رو میرم.
به قیافتون نمیخوره، نزنین این حرفا رو لطفا، جدی باش.
خیلی هم جدیم. برای اینکه حسن نیتم هم بهتون ثابت کنم حاضرم 5,000 فرانک بذارم وسط.
شوخی میکنی؟
تا به حال دیدین راجب مسئله که خودم مطرح کنم شوخی کنم؟
نه اما این کار
5,000 فرانک در ازای سفر دور دنیا تو 80 روز، قبول میکنین؟
راستش خب هنوزم برای من عجیبه که واقعا میخوای این سفر رو برین. آخه
چطوره یکم قیمت رو ببرم بالا؟
چی؟ عقلتونم از دست دادی؟
10,000 فرانک. اگه نتونستم برگردم 10,000 فرانک مال شما میشه.
آقای فاک این پول زیادیه. من
مگه نمیگین من نمیتونم تو کمتر از 3 ماه این سفر رو برم؟ پس چرا قبول نمیکنی؟ کسی که تو این معامله برنده است شمایی.
آخه مبلغی که شما میگین خیلی زیاده، من میترسم یه وقت
میترسیم ببازیم.
شما داری به من توهین میکنی، حواست باشه.
نه فقط قصد دارم بهتون بگم من اونقدر به خودم مطمئن هستم که حاضرم به این سفر برم. شما چی؟ حاضرین روی حرفتون بمونین؟
آخه
شما ترسیدین درسته؟ اگه ببازین چی میشه؟
شاید شما ببازین، از کجا اینقدر مطمئن حرف میزنین؟
درسته، پس بهم ثابت کنی.
شما اشتباه میکنی، مثل روز روشنه که داری اشتباه میکنی.
اگه اینقدر مطمئنین پس چرا قبول نمیکنی؟
باشه باشه، اصلا برای این که به شما ثابت کنم که به خودم مطمئنم مبلغو میبرم بالا.
چقدر؟
20,000 تا. 20,000 تا مک میذارم وسط، فقط ثابت کنم شما موفق نمیشی.
قبوله، دست بدیم؟
بله دست بدیم.
ساعت دقیقا 8:15 است. حرکت قطار به سمت شرقم ساعت 8:45.
به همین زودی هم میرین؟ آره؟
هرچقدر زودتر برم زودتر بر میگردم. فوت وقت برای انجام کار بزرگترین اشتباه.
شما واقعا آدم عجیب غریبی هستی.
من رأس ساعت 8:45 شب روز شنبه 21 دسامبر همینجا میبینم اتون.
من واقعا نگران شما، پول زیادی رو داری به فنا میدی یه ذره.
نگران نباشیم، این چک پیشتون باشه، اگه 80 روز دیگه برنگشتم میتونیم بریم بانک و بدون معطلی نقدش کنیم. با اجازتون آقا، 80 روز دیگه میبینم.
وقت بخیر. این هفته با مرور و بررسی داستان دور دنیا در 80 روز نوشته ژول ورن همراه شما این با کتابخانه نیمه شب از رادیو تهران. ضبط برنامه در باغ کتاب تهران انجام میشه. خانم نسرین کیایی کارشناس ما در کنار بنده هستن و داشتین میگفتین که خود ژول ورن هم اهل سفر بوده، احتمالاً همینم باعث شده که چنین کتابی بنویسه.
بله، ژول ورن خیلی خودش اهل تجربه کردن بوده، در واقع میشه گفت آدم یک جا نشستن نبوده. شاید براتون جالب باشه که بدونید با همه اینکه زندگی چندان مرفهی نداشته، ولی خلاصه جمع میکنه و جور میکنه، یه کشتی هم واسه خودش دست و پا میکنه، یه مقدار سفر هم با کشتی میره. اصلا قسمتی از تجربه هایی که در سفر به هند در کتابش گفته شده مال تجربه های شخصی خود این آدمه.
از مرفه نبوده، کشتی داشته،
تلاش میکردن. آقا آدم ها تلاش میکردن قبلا، واقعا آدم تلاشگری بوده که تونسته برای آرزوش که بزرگترین آرزوش واقعا دیدن تمام نقاط جهان بوده. بسیار هم آدم دقیقی بوده، این دوستش هر جا میرفته نگاه میکرده ببینه خب الان جدیدترین اتفاقی که در زمینه صنعت و تکنولوژی افتاده چیه، و همینا رو هم اتفاقا میاره تو کتابش. در دور دنیا در 80 روز ما هر اون چیزی که در رابطه با راه آهن داریم میشنویم، در رابطه با اون راه آهن حتی هند میشنویم، اینا همه اتفاقاتی که در زمان ژول ورن به حقیقت میشه گفتش که به وقوع پیوسته بوده، ایجاد شده بوده این مسیر راه آهن، و بعد ژول ورن خودش هم اینا رو دیده بوده. به خاطر اینکه گفتم کشتی داشته سفر کرده،
یعنی میتونیم بگیم گزارش نویسی هم کرده.
دقیقاً همینطوری بوده. اون باشگاه مردونه‌ای که اینا داشتن، بله، که آقای فاک بسیار دقیق قدم‌هاشو از خونه تا باشگاه میشمرد هر روز و سر یک ساعت معین میرفت، اون باشگاه هم در حقیقت بله واقعیه، وجود واقعی داره، خارجی داره، روزنامه‌هایی که بهش ارجاع میشه و اینا همه نشون میده که این آدم نسبت به پیرامون خودش چقدر دقیق و حساس بوده. و خب ارزش متن رو بیشتر میکنه دیگه. در واقع شما وقتی دور دنیا در 80 روز رو داریم میخونید، میفهمین که فرانسه، هندوستان و راههای ارتباطی جهان تو اون موقع به چه شکلی بودن، چون همونطور که آقای امیدی فرمودن یکی گزارش نویسی هست در واقع.
خب از ارزش‌های کتاب داشتین میگفتین، یکیش همینه که با حال و هوای اون روزگاری که این اثر نوشته شده ما میتونیم بیشتر آشنا بشیم و شاید به نوعی باید بگیم ارزش تاریخی هم دارد. دیگه چه نکاتی در دور دنیا در 80 روز وجود داره که تبدیلش میکنه به یک قصه جذاب و قابل اعتنا؟
واقعیتش من فکر میکنم ژول ورن بسیار دقیق بوده نسبت به نوجوانها، چون چیزی رو که دستمایه داستان تعریف کردن قرار میده تخیل و هیجانه و ماجراجوییه. برای همینه که من فکر میکنم که این قسمت خیلی حائز اهمیته در رمان‌های ژول ورن. اولا که خیلی کارا رو بزرگ و نشدنی نشون نمیده، یعنی ما داریم میبینیم شخصیت داستانش، حتی خودش اول کتاب داره در مورد زندگی آقای فوک میگه که ایشون از پاشو از لندن بیرون نذاشته، ولی اطلاعات بسیار دقیقی در رابطه با دنیا داره. این اطلاعات از کجا آورده؟ کتاب میخونده، تحقیق میکرده، مطالعه میکرده. شخصیت داستانش در حقیقت یک شخصیت باورپذیره، آدمی نیستش که شما نشناسینش. خیلی از ماها شاید کتاب میخونیم و به واسطه این با قسمت‌های مختلفی از دنیا آشنا هستیم. اینترنت الان کاری کرده که ما میتونیم بریم موزه لوبر رو ببینیم از طریق در حقیقت اون امکاناتی که توی فضای مجازی فراهم شده. برای همین میگم که ژول ورن خیلی حواسش بوده انگار که اون چاشنی ماجراجویی رو به اندازه کافی اضافه بکنه به اثرش تا نوجوان‌ها باهاش همراه بشن. یه چیزی که در مورد نوجوان‌ها هست اینه که معمولاً فکر میکنن نوشتن یا فضاهایی از این دست، هنر، ادبیات، یه محیط هنرمند و اون نویسنده در یک محیط ایزوله زندگی میکرده، محیطی که همواره گل و بلبل بوده، یه احتمالا یه موزیک خیلی ملایمی هم تو زیر متن داره پخش می‌شده، در حالی که اینطوری نیست و زندگی تمام نویسنده‌ها و هنرمندهای بزرگ از دل جامعه بوده، در کنار مردم بودن، کاراکترهاشون رو از بین آدم‌ها پیدا می‌کردن. ما خود ژول ورن رو داریم می‌بینیم چه زندگی پرفراز و نشیبی داشته، یک دوری کلاً حتی نویسندگی رو می‌ذاره کنار، میره تو بورس کار می‌کنه، ولی خب از اونجایی که دنبال علاقه‌اش بوده و تلاش می‌کنه می‌خواستش میرسه. اینو گفتم که برسیم به رمان. توی رمان ما داریم میبینیم که در حقیقت شخصیت اصلی یک انگلیسیه، جنتلمنیه که حتی درجه آبی که داره اصلاح میکنه براش خیلی مهمه. فکر میکنه همه چی رو میدونه. اتفاقا ژول ورن همین رو یه جورایی داره بهش کنایه میزنه، انگار یک جورایی میخواد این رو دستمایه قرار میده. میگه خیلی خوب، حالا که یعنی احساس میکنم ژول ورن با قهرمانش یکم خیلی خشن داره برخورد میکنه. ویلی فاگی که بسیار جنتلمنه، عادات و آداب معینی داره و زمان رو در مشت خودش داره، با کنترل کردن و شمردن دقیق ثانیه ها وارد یک چالش بزرگ میشه، چالش سفر به دور دنیا. خود ژول ورن از قول قهرمان داستانش میگه که آقای فاک فکر میکرده که این سفر هم یک بازی میدیده همه چی رو. یه پشتوانه مطالعاتی هم داشته که خیلی دلش به اون گرم بوده، ولی خب زندگی حداقل به روایت ژول ورن تجربه کردن لحظه ها از نزدیک و واقعیه. خلاصه آقای فاک وارد سفر میشه و حالا نگیم براتون که چه اتفاقاتی میفته، چون حتما میدونیم، ولی رمان خوندنش چیز دیگه است. من میخوام از اینجا برسم به یه موضوع خیلی جذاب توی داستان نویسی، بهش میگن نقص شخصیت.
خب
یعنی چی؟ یه کتابی هست به اسم دانش قصه گویی، اگه دوست داشتین یه تورقی بکنید، تهیهش بکنید، مال آقای ویلستوره. تو دانش قصه گویی میگه شخصیت به واسطه یک نقصی که داره از همونجا مورد چالش قرار میگیره. این نقصه شما فکر نکنید که الزاماً باید یک نارسایی شخصیتی باشه، اتفاقاً گاهی اوقات یک تمرکز وسواسگونه بر موضوعی خاص، مثل شخصیت داستان آقای ژول ورن،
مثلا اعتماد به نفس زیاد حتی، درسته؟
دقیقاً. دیگه چی میتونیم در مورد آقای فاک بگیم؟ بگم همون زمان سنجیش،
اعتماد به نفس زیاد،
باز هم اعتماد به نفس زیادش، اینکه اینقدر به زمان حساسه، فکر میکنه زمان رو میتونه کنترل کنه. در حقیقت کسی که شخصی کاراکتری که داره یه نقص شخصیت هست، یک نظریه مهار هم داره. نظریه مهارش چیه؟ میگه مثلا شخصیت ما آقای ویلی فاک کنترل زمان، بسیار آدم منظمیه. سیستم مهارش چیه؟ من به هر قیمتی زمان رو در اختیار خودم قرار میدم، ولی غافل از این که زمان چیزی نیست که همیشه بتونه در مشت ما باشه. وقتی که از فضای امنت، از خونت میای بیرون